أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای اثبات وحدت اطلاقی وجود، تنبیهاتی رو به زبان اهل حکمت و استدلال بیان کردم. یکی از اون تنبیهات این است که هرچه که غیر وجود است در تحقق و هستیش محتاج وجود خواهد بود، ولی وجود به ماه و وجود در تحققش محتاج به غیر نیست. پس هرچه که غیر وجود است محتاج است و وجود به معنه وجود غنی است. این صغرای قیاس. و کل غنیین فهو واجبون به ذاته، پس فل وجودو به ماه و وجود فهو واجبون به ذاته. حد وسط در این برهان غناست که وجود در تحقق بی نیاز از غیر است و هرچه که در تحققش بی نیاز از غیر بود واجب است، پس وجود به معنی وجود واجب است. دیگر نمیشد گفت الموجود و اما واجبون و اما ممکن، بلکه الموجود و واجبون بلا غیر. بر این برهان نقدی وارد شده است و اون این است که وجود به ماه و وجود کلی طبیعی است و هر کلی طبیعی در تحققش محتاج به افراد است، پس وجود به ماه وجود محتاج به افراد است. اونگاه این احتیاج حد وسط قرار می گیرد و چنین گفته می شود که الوجود به ماه و وجود محتاجن و کل محتاجن و ممکن، پس الوجودو به ماه و وجودن ممکن. و این مفهوم جامع و این اصل کلی می شود ممکن و در تحققش محتاج به افراد است. اون افراد که محتاج الیهن دو قسمن، بعضی واجبن و بعضی ممکن. پس این کلی الوجود به معنه وجود محتاج است به افراد. افراد دو قسمن، بعضی غنیند و واجبن به ذاته، بعضی فقیرند و ممکنند. این تقریبا معارضه است در عرض اون برهان. تنها سخن از نقض نیست یا سخن از منع صغرا و امثال ذالک نیست، به صورت معارضه بیان شده است. لذا قیصری به تحلیل این برهان مستشکل پرداخت، نه دفاع از اصل برهان و تثبیت صغرا یا کبرای خود. وقتی خصم نقض کرد، مستدل باید اون دلیل خود را تثبیت کند تا از شر نقض نجات پیدا کند. یا اگر مستدل منع کرد، خصم منع کرد، مستدل باید اون منع را برطرف کند یا سند منع را برطرف کند که دلیلی که خود اقامه کرده است از چنگال خصم نجات بدهد. ولی وقتی خصم در عرض دلیل مستدل دلیل اقامه کرد به عنوان معارضه، نه از راه نقض و نه از راه من، بلکه در عرض دلیل مستدل برهان اقامه کرد، این می شود معارضه. وقتی معارضه شد، مستدل اگر بخواهد برهان خود را تثبیت کند به مقصد نمی رسد، باید برهان خصم را از دست خصم بگیرد. لذا قیصری به برهان خصم می پردازد. می فرماید این که شما گفتید الوجودو به ماه و وجودون کلیون طبیعی و کل و کلیین طبیعیین فوق محتاجون فی تحققه الى افراد، این کبرا که می گوید کل و کلیین طبیعیین فوق محتاجون، اگر منظورتون فقط کلیات ماهوی باشد، کل و کلیین طبیعیین ماهویین فوق محتاجون الافراد، این کبرا حق است ولی کلی نیست، چون حد وسط تکرار نشد نتیجه نمیدهد. برای اینکه الوجودو کلیون طبیعیون ای کلیون طبیعیون وجودی، اونگاه کبرای شما این است که با کل و کلیون طبیعیون ماهویین فوق محتاجون. چون حد وسط تکرار نشد این قیاس منتج نیست، و به تعبیر دیگر چون کبرای شما کلی نیست قیاس منتج نیست.
ممکن اگه مقصودون باشد وجود واجب است لما مره،
بله.
اشکالش این است که این برهان دیگه از استقلال میفته.
نه میفرمایید که اگر گفتید کل و کلین طبیعین، یعنی کل و کلین طبیعین ماهوین، بله فل کبرا مسلم ولیکن لا ینتج المطلوب.
ماهوی تعبیر نمی کنه
چون تبایع ممکن است.
تبایع ممکنه، بعد ایشون می فرمان که وجود جزء تبایع ممکنه
نیست.
چرا؟ دما مره،
یعنی اون طبیعت ممکنه که در برابر ماهیت است، در برابر وجود است، اون طبیعت ماهوی یعنی اون طبیعت ممکنه در برابر وجود است و الا این می شود اصل المدعا. لذا می فرمان به این که اگر منظورتون از این کلی طبیعی تبایع ممکنه است، کبرا مسلم است، ولیکن لا ینتج المطلوب، چون در حقیقت حد وسط تکرار نشد.
این هر قطعه ولی عبارت ایشان که این نیست.
چرا؟ می فرمان به این که تبایع ممکنه، منظور از تبایع ممکنه در برابر وجود است. طبیعت تبایع این ماهیت ممکنه
پس یعنی وجوده لسه
کذاله بله پس معلوم
میشه
برای این که وجود لا تعدم و لا توجب نیست، مثل ماهیت نیست. ماهیت توجد و مرتن و تعدم و اخرى، اما والوجود و موجود دائما.
پس ما همین نیست میگر الان؟
خب نه، پس الوجود و غیر الماهیه. بحث ما در این نیست که وجود غیر از ماهیت است.
تقریر جناب والد ما قبول داریم، حق
است. نه میخوام بگم به این که چرا میفرمان به این که اگر منظورتون از این کلی طبیعی تبایع ممکنه است، کبرا مسلم است. خب منظور از این تبایع ممکنه چیست؟ نه خصوص وجود است، نه عام از وجود و ماهیت، میمونه خصوص ماهیت
دیگه. ول وجود لسه
که زاله اگل ما مره معنا رو داشت دیگه. چرا؟ رو همه این جمله معنا داره. برای فرمایید فرمود به این که اگر منظورتون از این کلی طبیعی تبایع ممکنه است، یعنی ماهیات است، یعنی کبرا مسلم است.
وجود چون ماهیت نیست.
بله. اما لا ینتج المطلوب. چرا؟ چون وجود ماهیت نیست، پس حد وسط تکرار نشود و تینه. چرا؟
این
که نه میفرمود به این که اگر منظور شما از کلی طبیعی تبایع ممکنه است، فمسلمون. خب منظور از این تبایع ممکنه نه خصوص وجود است، نه عمی از وجود ماهیت، بلکه خصوص ماهیت است. بنابراین اگر منظورتون از کلی طبیعی تبایع ممکنه باشد، یعنی کل و کلی طبیعی ماهوی فهو محتاجون، این کبرا مسلم است ولی لا ینتج المطلوب، چون حد وسط تکرار نشد. و اگر منظورتون از این کلی طبیعی اعم از وجود و ماهیت باشد، معلوم می شود که قبل اعم از وجود و ماهیت نیست، خصوص ماهیت است. اگر منظور شما از این کلی طبیعی اعم از وجود و ماهیت باشد، گرچه کلی است و حد وسط تکرار شده است، ولی کبرا باطل است. نمی شود گفت کل و کلی طبیعی اعم من الوجود و الماهیه فهو محتاج فی تحققه الى الفرد. چرا؟ برای اینکه اگر شما کلی طبیعی را اعم از ماهیت وجود گرفتید، وجود و ماهیت را یکسان دیدید و یکسان رو حکم کردید، معناش آن است که الوجود و کمثله شی، و حالی که قد تقدم ان الوجود لیس کمثله شی، پس نمی شود که ماهیت مثل وجود باشد، هر دو یک حکم داشته باشند، یک کلی طبیعی ماهوی مثل کلی طبیعی وجودی باشد و کلی طبیعی وجودی مثل کلی طبیعی ماهوی باشد، هر دو زیر پوشش یک حکم قرار بگیرند، تا بتوان گفت کل و کلی طبیعی اعم من الماهوی و الوجودی فهو محتاج الى الافراد، به تحقیق الى الافراد. چرا؟ برای اینکه اگر وجود و ماهیت همسان باشند، لازمش آن است که للوجود مثلون، در حالی که قد تقدم انه لیس کمثلش.
یعنی چه للوجود مثلون؟ یعنی ممکن میشه وجودم؟
نه، یعنی
وجود میشن، وجودم میشه ممکن.
یعنی ماهیت و وجود دو امرین در تحت یک عنوان جامع به یک حکم محکوم هست، و حالی که وجود مثل ندارد.
وجود مثل ندارد. در امکان البته.
بله، چون اگه وجود مثل داشته باشد، طبیعت میشود دیگر وجود نیست، در برابر ماهیت قرار نمیگیرد، مثل داشتن از آن ماهیت است. این یک جواب. لذا میفرمان به این که وقتی ما این استدلال را از دست خصم گرفتیم، دیگر خصم نمیتواند در عرض برهان ما برهان اقامه کند. بله، حالا ممکنه به این البته بعدا اشاره بشود. باسته خدا اینها مدعیان که الوجود من حیث وجود موجود و هم چیزی ادعا میکنن، حالا بعد البته باید بهش برسیم که واقعا هست یا نیست. بنابراین اون استدلالی که حد وسطش غنا ذاتی است به حسب ظاهر محفوظ میماند، یعنی الوجودو به ما هو وجودون غنیون فی تحققهی ان معدا و کل ما هو غنیون فی تحققهی ان معدا فهو واجب، پس الوجودو به ما هو وجودون فهو واجب بذاته. تا اینجا استدلال شارح خصوصی یعنی قیصری به دیگران. اونگاه هم بفرمان به این که چرا کلی طبیعی محتاج به افراد نیست اند تحقیق، یعنی حالا بر میگردن از اصل این کار میکنن، میگن به این که تا کنون ما میگفتیم کلی طبیعی ماهوی محتاج به افراد است و کلی طبیعی وجودی محتاج به افراد نیست. الان برمیگردیم میگوییم اصولا کلی طبیعی چه ماهوی چه وجودی محتاج به افراد نیست. بیان ذالک این است که تعینات فردی عارض طبیعت است، این صغرا، و هر عارضی متوقف بر وجود معروض است، این کبرا. پس تعینات فردی در تحققشون متوقفن بر تحقق طبیعت، این نتیجه. پس تعینات فردی متوقفن بر تحقق طبیعت، اگر طبیعت در تحققش متوقف باشد بر تعینات فردی میشود دور، لذا کلی طبیعی در تحققش متوقف بر تعینات فردی نیست. چرا؟ برای اینکه تعینات فردی عارضن و طبیعت معروض، این صغرا و این صغرا، و هر عارضی متوقف بر معروض است، این کبرا. پس تعینات فردی متوقفن بر وجود طبیعت، این نتیجه. اگر چنونچه تعینات متوقف بر طبیعتن، در این حال طبیعت هم متوقف باشد بر تعینات فردی، این جاهد دور. لذا میتوانیم بگوییم لا شیء من الکلیه طبیعیه به محتاج الی الافراد فی تعیف الی تعینات فردیه. تا کنون سخن این بود که کلیه طبیعی ماهوی محتاج است و کلیه طبیعی وجودی محتاج نیست. الان برمیگردن میفرمان به این که اصولا کلیه طبیعی چون متوقف و علیه هست، این نمیتواند محتاج باشد. هر کلیه طبیعی بی نیاز است. اونگاه ما میتوانیم اون کبرا را به کلیتش بپذیریم، بگوییم الوجودو به ما هو وجودون کلیون طبیعی و کل کلیون طبیعین فو غنیون ان افراده فالوجودو غنیون ان افراده. منتها ماهیت گرچه غنی از افراد است ولی حیثیت های دیگر می طلبد، وجود اون حیثیت دیگر رو هم ندارد، از این جهت وجود می شود غنی از معدا و می شود واجه بسرد.
نوعیت نوع
به
فصل است، ایشان قبول ندارم.
از این مرحله هم بر میگردن دقیق تر سخن میگوین، میفرمان به این که والحق، والحق این است که نه تنها طبیعت نیازی به تعینات و امثال ذالک ندارد، بلکه همه این تعینات به طبیعت محتاجن. چرا به طبیعت محتاجن؟ برای اینکه اینها جز ظهورات اون طبیعت هست. اون طبیعت هست که در ذهن به ظهورات نوعی و در خارج به ظهورات فردی ظاهر می شود. تعینات جز انهای ظهور اون طبیعت است. و طبیعت به این در تحققش به این تعینات محتاج نیست. در تعینات شخصی، در ظهورات شخصی به افراد محتاج است، در تعینات نوعی به فصول محتاج است. فصول منوعه و عوارض مشخصه اینها در ظهور طبیعت را مدد می کنند، نه در اصل هستی. پس طبیعت در ظهورش لدل ازهان به منوعات فصلی، به فصول منوعه نیازمند است. طبیعت در ظهورش در اعیان خارجی به مصنفات و مشخصات شخصی نیازمند است و محدودی نیاز چه در ذهن چه در عین ظهور است نه وجود. لذا فرمود فطبیعتو محتاجتون الى تعینات الفائزت علیه فتشخص و تعین لا فی وجودهی و تحققه بل فی ظهوری. پس در اصل وجود نیازی به اونها ندارد، در ظهور به اونها نیاز دارد. اگر وجود حسابش جدای از ظهور شد و ظهور حسابش جدای از وجود شد، اون دور گذشتن برطرف می شود. چرا؟ برای اینکه عارض از یک نظر محتاج معروض است، تا معروض نباشد عارض نیست. معروض از یک نظر نیازی به عارض دارد، برای اینکه تا عوارض مشخصه نباشد معروض کلی یافت نمی شود. پس از یک طرف عوارض به معروض محتاجند، از طرف دیگر معروض به عوارض محتاج است و این دور دور معیست و مانند آن دور باطل نیست، برای اینکه محور دور دوتاست. طبیعت در ظهور محتاج به این تعینات است، این تعینات و عوارض در اصل وجود محتاج به این طبیعتن. پس اون دوری که قبلا گفته شد اون برطرف می شود. این همان است که شیخ نان استاد مرحوم فاضل تونی اشاره کردن، بعد این شعر را هم به عنوان تایید ذکر کردن که ظهور تو به من است و وجود من است تو، فلست تظهر لولای لم اکن لولاک. از این بیان معلوم می شود که طبیعت اصل است و خصوصیات فرعن و ظهورات اون طبیعتن. اگر طبیعت اصل شد و اون ظهورات و اون تعینات مظاهر شدن، پس طبیعت بی نیاز از اونهاست در اصل تحقق و ما بس در وجوب وجود داریم نه در وجوب ظهور. ظهورات همونهای هستن که از اونها به ممکنات یاد می شود. الان بحث در این نیست که ظهور واجب است یا نه، بحث در آن است که وجود واجب است یا نه. از اینجا نتیجه میگیرن که وجود واجب است گرچه ظهورات ممکن، واجب الموجود واجب است گرچه مظاهر ممکن. مرحوم استاد فاضل تون رضوان الله علیه میفرمان که شارح یعنی قیصری از این اشکال به زعم حکمای مشا بخواهد جواب بدهد اشکال وارد است، اینکه کلی طبیعی محتاج به افراد است، ولی به مشرب عرفا که بخواد جواب بدهد اشکال قابل حل است. خلاصه می شود که طبیعت گرچه رو مبانی حکما و اهل نظر محتاج به افراد است، برای اینکه سخن از ماهیت است و فرد، ولی وقتی به دید عرفان شد دیگر اون کلی طبیعی معنی کلی مفهومی نیست، می شود کلی سعی. وقتی کلی مفهومی شده کلی سعی یا کلی ماهوی شده کلی اطلاقی، این کلی می شود اصل، اون خصوصیات می شود فرع، و اون وقت جا دارد که بگوید وجود تو ظهور تو به من است و وجود من است و فلست تظهر لولا لم اکن لولا. این بیانشون بیان تام است، بیان خوبی است، اما بی خروج از بحث است. برای اینکه قیصری از صدر و ساقه این بحث دارد به لسان اهل نظر تنبیه میکند، اون حرفهای عارفانه را در قبل از تنبیه بیان کردند. الان ما باید تلاش بکنیم هر پیک عارف یافت به زبان حکمت و زبان فلسفه بیان کنیم، نه اینکه زبان فلسفه کوتاه باشد ناچار باز دست به عرفان بزنیم. در این تنبیهات باید بکوشیم اون چرا که عارف دید به زبان فلسفه بیان کنیم.
یعنی جدل بکنیم؟
نه، یعنی اگر چنون که براهین کافی بود بپذیریم، نبود نپذیریم.
این مواد فلسفی اگر در برهان بکار بگاریم منش جدل است.
نه
ما باید برهانی بکنیم، اما با موادی که خود ما مکاشف کردیم.
نه اخو اون که
بدیهی.
بله اون که مکاشفه شد که مشهود عینی است به قالب برهان در نمیاد، باید به اصول بدیهی یا مبین یا بیان استنداد کرد، یعنی با قیاسی تشکیل داد که مقدمات او یا بیانن یا مبین. بالاخره ما اگر خواستیم بگوییم که وجود در تحققش غنی است، این مقدمه رو با ثابت کنیم. هر غنی واجب است، این کبرا باید اثبات کنیم. اگر خصم این چنین گفت که وجود به معنی وجود کلی و طبیعی و هر کلی طبیعی محتاج به افراد است، پس وجود محتاج به افراد است، ما باید صغرا یا کبرا حد وسط امثال ذالک را نفی کنیم به زبان حکمت. اونگاه بیاییم از ماهیت و هویت و کلی طبیعی و امثال ذالک زبان حکمت است دست برداریم به اطلاق سعیب و کلی سعیب و امثال ذالک پناهنده بشویم، مطلبی است حق، اما دیگر باز به زبان خودمون داریم حرف بزنیم، نه به زبان اهل نظر. این تنبیهاتی که آغاز شد همه به زبان اهل نظر است. آیا می توان به زبان اهل نظر این مطلب را تثبیت کرد یا نه؟ نه اینکه هر جا ما کوتاه آوردیم فوراً به حرف خودمون برگردیم.
یعنی ما اگر سعی را اثبات بکنیم نمیتونیم در حد وسط برون قرارش بدیم. اگر وجود مطلق را اثبات بکنیم، حالا من در اثباتش
خب اگر اثبات بشود که غنی محض است، البته کلی طبیعی نیست.
همین وجود سگیر در اینجا در برهان میتونیم
دیگه بقید. کلی طبیعی نیست اون وقت.
این حرف مرحوم فاضل درست میشه اگر اثبات شده؟
بله اگر اگر اثبات شده باشد دیگه مطلبی است حق، اون وقت ما از راه کلی طبیعی و امثال ذالک
نباید
بریم. و اگر کسی اشکال کرد ما باید بگیم مثلا این کلی طبیعی نیست، این کلی سعی است و این مغالطه است، برای شما کلی شنیدید، از کلی اطلاقی به کلی طبیعی منتقل شدید و آثار کلی طبیعی را به رخ ما میکشید. این نیست مگر مغالطه که منشأش اشتراک لفظی است. کلی طبیعی هم کلی است، کلی اطلاقی هم کلی است، این کلیت باعث مغالطه شد. جوابش این است، نه اینکه ما در خلال تنبیهاتی که به زبان اهل نظر سخن گفته میشود فوراً برگردیم به زبان عرفان. حالا ببینیم حکمت متعالیه می تواند این شبهه را حل کند یا نه. بله نه، اینا ماهیت را می پذیرن ولی ماهیت را به عنوان مظاهر قبول کردن. در همون صفحه 7 مراجعه فرمی در اونجا فرمودن که فل ماهیات و صور و کمالاتهی و مظاهر و اسمائهی و صفاتهی زهرت اولاً فل علم سم فل عین. یعنی صفحه 7 سطر 89 اونجا فرمود فل ماهیات و صور و کمالاتی، این به زبان اهل معرفت است. اون وقت خود ماهیت هم مظهر است و وجود هم مظهر، چون وجود یا شخصی است یا کلی، یعنی یا سعیس یا محدود، هر قسمی که باشد مظهر است. با اون دید اگر ماهیت مطرح بشود یک حساب دارد، با دید اهل نظر اگر مطرح بشود حساب دیگری دارد. ما ببینیم که می شود اون مطلبی که با زبان اهل معرفت بیان کردن به لسان اهل نظر تبیین بکنیم یا نکنیم. بله
طبیعی
کلی سعی نه، یعنی کلی سعی مربوط به وجود است. چون در خارج به نعت کسرت موجود است.
بله.
چیزی که به نعت کسرت موجود است کلی مفهومی است، قابل صدق بر کثیری نیست.
طبیعی یعنی کلیتش به معنای سعشه و الا جاش در ذهن که نیست.
در خارج به نعت کسرت موجود است واقعا، یعنی مثلا 10 نفر که یک جا نشسته اند کلی طبیعی به نعت کسرت موجود است، واقعا کثیر است. اما اون کل نه سعی در ماهیت نیست، کلی در خارج واقعا موجود است منتها به نعت کسرت. حساب آبا و ابناست، نه حساب ابو ابنا، ابو ابنا، بله آبا هست و ابنا، یعنی کلی طبیعی در خارج موجود است، لبنعت کسرت موجود است. مثلا 10 انسان که در یک جا نشستن 10 انسانیت است، جدایی از هم و منقطع از هم. حیات و ممات هیچ کدام با دیگری در ارتباط نیست، وجود و عدم هیچ کدام با دیگری در ارتباط نیست. اون که رجل همدانی میپنداشت که میگفت کلی طبیعی در خارج موجود است، بعد نفی کردن، اون فکر میکرد که وزانش وزان اب است و ابنا به نعت وحدت شخصی در خارج موجود است، همونطور که زید موجود است انسان هم موجود است. این است که رد شده است. اما محققین که میگوین کلی طبیعی در خارج موجود است، یعنی به نعت کثرت موجود است، حقیقتا موجود است. وجود کلی در خارج بس به حال موصوف است، نه به حال متعلق موصوف. بیان مرحوم آخوند در همون اوائل مرحله ثانی اصفایی است که لما وجدت کلیتن فی الذهن و جزئیتن فی الخارج علمت انها به ذاتها لا هذا ولا ذاک. چون طبیعت به قید کلی در خارج است و با خصوصیات شخصی در خارج است، با قید کلی در ذهن است، معلوم می شود ذاتن نه کلیست نه جزئی. همینه که ذاتن نه کلیست نه جزئی به نحو وحدت در ذهن موجود است و به نعت کثرت در خارج. خارج ظرف وجود کلی طبیعی است، منتها به نعت کثرت. زید که در خارج موجود است واقعا واحد است، اما انسان که در خارج موجود است به نعت کثرت موجود است. چطور اشعر موجود است، انسان هم موجود است.
میگیم کلی طبیعی با کلی منطقی فرق داره، فرقش در چیه؟
کلی منطقی مفهوم مالایم تنه صدق و را کسیرین است. این مفهوم الکلی المنطقی یو ماهو مالایم تنه صدق و را کسیرین، یه بهش بگن کلی، این مفهوم را بهش بگن کلی. این مفهوم صادق بر طبیعت است. اون معروض جا یعنی طبیعت انسان را، اون معروض میگن کلی طبیعی. این عارض رو میگن کلی منطقی، مجموع این عارض و اون معرض میگن کلی عقلی. بنابراین مفهوم مالایمتنه و صدق و را کثیرین این را میگن کلی منطقی، که منطق در باره این بحث بکند.
این
متنش ذهن است. اون طبیعت که کلی طبیعی نام دارد، چون معروض این صفت قرار میگیرد، از این جهت اون را میگن کلی، وگرنه او مقید به کلی اگر باشد کلی طبیعی نیست.
پس مقید به کلیت نیست در خارج.
نفس طبیعت است، هم در خارج یافت میشود هم در ذهن. ولی اگر مجموع این عارض و اون معروض را عکس کردیم، گفتیم طبیعت به قید کلیت، این را کلی عقلی مینامند. فالکلی و منطقی و طبیعی و عقلی. کلی طبیعی نفس طبیعت است. این نفس طبیعت هم در ذهن موجود است هم در خارج، منتها در خارج به نعت کثرت موجود است. یعنی 10 که اینجا نشستن واقعا 10 انسانیت است، جدای از هم و منقطع از هم، نه به نعت وحدت شخصی یافت بشود. پس طبیعت در خارج موجود هست ولی به نعت کثرت. باید این مشکل را حل کرد که آیا طبیعت در وجود محتاج به افراد است یا نه. بر فرضی که در وجود محتاج به افراد باشد، آیا وجود کلی طبیعی هست یا نه. اگر وجود کلی طبیعی بود و طبیعت هم محتاج بود، این معارضه خصم درست است. ولی اگر وجود کلی طبیعی نبود یا کلی طبیعی محتاج به افراد نبود در تحقق، این معارضه خصم ناتمام است. حالا اصلا اول به استدلال شارح بپردازیم، بعد ببینیم که معارضه خصم درست است یا نه. صفحه 8. بسم الله الرحمن الرحیم. و ایزن یه تنبیه دیگری است که حد وسطش غیر از حدود وسطای گذشته و آینده است. کل ما هو غیر الوجود یحتاج الیه من حیث وجوده و تحققه، اما والوجود من حیث هو وجود لا یحتاج الی شی، پس فهو یعنی وجود غنی فی وجوده عن غیره. این صغرای قیاس.
اگر ما از طریق تسلسل جلو نیاییم، این خود این برهانی نیست، چون وجود لا یحتاج الی شیء. به چه دلیل لا یحتاج الی شیء؟
اون وجودات خاص یحتاج، اما وجود من حیث هو وجود در برابرش عدم است و ماهیت، به چی محتاج باشد؟ وجود زید البته محتاج هست به مبدعی تا برسیم به اون مبدعی که هوال اول رو بطلان تسلسل. وجود خاص این چین است، اما الوجودو من حیثه وجود مقابل او یا عدم است یا ماهیت. الوجود بما انه وجود، این اگر محتاج باشد یا باید محتاج به عدم باشد یا محتاج ماهیت، و حالی که این ممکن نیست. پس الوجودو بما هو وجودون فهو لیس و محتاج. مهمترین اشکالی که هست این است که الوجودو بما هو وجود آیا موجود هست یا نه، که بعدا به خواست خود علم شد. یک حاشیه خطی که باز معلوم نیست از کدام بزرگوار است، در اینجا این شبهه را ایراد کردن که وجود به ماهو وجود که شما مطرح کردید و در برابر ماهیت حکم او را جدا دانستید، جدایی به این نیست که وجود غنی باشد، جدایی به این است که حکم ماهیت نداشته باشد. بیان ذالک این است که ماهیت اگر بخواهد موجود بشود، یحتاج الی الحیثیت تقییدیت و تعلیلیه. ماهیت اگر بخواهد موجود بشود، یحتاج الی الحیثیت تقییدیت و تعلیلیه. وجود اگر خواست موجود بشود، محتاج به حیثیت تقییدیه نیست. ولی احتمال اینکه محتاج به حیثیت تعلیلی باشه هست. وجود علت میخواهد، به علت او وجودیست اعلا و اقوا. شما از کجا ثابت کردید که وجود غنیست از غیر، چه در حیثیت تعلیلی و حیثیت تقییدی؟ مگر اینکه شما ثابت کنید الوجودو به ما هو وجودون امرون بسیتون واحدون موجود، اونگاه بگویید این وجود مقابلش یا عدم است یا ماهیت. و اگر این وجود غنی نباشد، باید محتاج باشد، یا باید محتاج به عدم باشد یا محتاج ماهیت، در حالی که نه احتیاج وجود به ماهیت قابل فرض است، نه احتیاج وجود به عدم. پس الوجودو به ما هو وجودون غنی عن ما عداه فی الحیثیتین التقییدیه و تعلیلیه. ولی اگر اون اثبات نشود، شما حد اکثر می توانید بگویید که وجود حکم غیر وجود را ندارد. غیر وجود یعنی ماهیت محتاج است به حیثیت تقییدیه و تعلیلیه. وجود مثل ماهیت نیست که به حیثیتین محتاج باشد. این احتیاج به حیثیت تقییدیه و تعلیلیه را نفی میکند، نه غنا را اثبات بکند. بله، بله، این عمده آن است که وجود من حیث هوه اثبات بشود، به طوری که در مقابل او جز عدم و ماهیت چیز دیگر نباشد. این هنوز ثابت نشد. نه، بس اونها دایه مصداق دارن، مصداقش هم چیزی ثابت نشد. که اگر ثابت بشود که وجود مسابقه با وحدت شخصی است، همین که اصالتش ثابت شد، شخصیتش هم ثابت میشود. اما اون چه که تا کنون برای ما پذیرفته شده است این است که واقعیت هست، سفسطه باطل است. و این واقعیت هم از آن وجود است، نه از آن ماهیت. تا اینجا ثابت شد. اما این واقعیت واحدون شخصیون لا شریک له، که الموجودو واحدون لا شریک له، یا این واقعیت به نعت کثرت تشکیکی است که واقعا موجود است و واقعا کثیر است، یا نه کثرت تباینی است. حالا برفرض کثرت تباینی هم وهو لدیه ظاهقو، کثرت تباینی هم از بین رفته باشد، احتمال کثرت تشکیکی هنوز هست. بنابراین مطلقش اینه. وقتی کثرت تشکیکی رو پذیرفتیم، احکام کثرت تشکیکی رو پذیرفتیم. بله، الوجودو به ما هو وجودون واحدون تشکیکی، وقت همه احکام تشکیک را یک جا میپذیریم. الوجودو به ما هو وجودون واجب ممکن واحدون کثیر، چون خاصیت تشکیک این است. دیگر نمیشود گفت یک زل رو بپذیرید زل دیگر نفی کنید. این هست. البته اگه اثبات بشود نیست.
بله، احراز خود وجودش به عنوان وجود مقابل عدم یه هم به
اون مفهومش بله، اگر واقعیتش اگر وحده تشکیکی باشد همه کثرت ها و وحدت ها حقن، هم کثرت وجودی حق است هم وحدت وجودی حق است. و احکام تشکیک را ما باید بپذیریم، نمیشود گفت الوجودو به ما و وجودون واجب، برای اینکه در فلسفه متعالی ثابت شد الوجودو به ما و وجودون اما واجبون و اما ممکن. نمیشود گفت الوجود به ما هو وجودون غنی، بلکه الوجود به ما هو وجودون اما رابطون و اما مستقل. همین بحث ها تقسیمی فلسفه صحیح است. چرا؟ چون وحدت وقتی وحدت تشکیکی شد استقلال و غنا و رب را یک جا میپذیرد، فقر و غنا را یک جا میپذیرد، امکان فقری را میپذیرد. البته صغرا را که بیان کردن، کبرا را به این صورت بیان میکنم، فرمان دو کل ما هو غنی فی وجوده ان غیره فهو واجب فل وجود واجب به ذاته. این نتیجه. اونگاه خصم به عنوان معارضه در برابر استدلال برهانی قائم میکند، فرمان فی نقول الوجود من حیث هو هو کلی طبیعی. این صغرا و کل کلی طبیعی لا یوجد الا فی ضمن فرد من افراده این کبرا، پس کل کلی طبیعی فهو محتاج. این نتیجه و نتیجه می شود که الوجود کلی طبیعی و کل کلی طبیعی محتاج، فالوجود بما هو وجود محتاج. فلا یکون الوجود من حیث هو واجبا، چرا؟ لحتیاجهی فی تحققهی ارامه و فرد و من، پس وجود به ما و وجود می شود محتاج، محتاج است به افراد، بعضی افراد او واجبن بعضی افراد او ممکن، پس وجود به ما انه و وجودون می شود ممکن. قلت این اردتون بالکبرا اتباع الممکنت الوجود فمسلم، اگر منظورتون از کبرا که گفتید و کل و کلی طبیعی لا یوجد الا فی ضمن فرد من افراده، منظور ماهیاتی است که وجودشون ممکن است، این کبرا مسلم است. لکن حد وسط تکرار نشد و نتیجه نمیدهد، چون صغرا این بود که الوجود به ما هو وجود کلی طبیعی، کبرا این است که و کل و کلی طبیعی ماهوی فهو محتاج، و چون صغرا داخل در کبرا نیست لا ینتج المقصود، ولیکن لا ینتج المقصود. چرا؟ برای اینکه لأن الممکنات من شأنها ان توجد و تعدم، ممکنات یعنی ماهیات امکانی شأنشون این است که گاهی موجودن و گاهی معدوم، و طبیعت الوجود لا تقبل ذلک، طبیعت وجود قابل عدم نیست، لما مر که اگر وجود قابل عدم باشد یا جمع نقیزین است یا انقلاب عهد و نقیزین به نقیز دیگر. بله، برای اینکه لأن الممکنات منظور ماهیات است، در همون بحث‌های قبلی فرمودن که ماهیت شأنش این است که گاهی موجود است و گاهی معدوم، و طبیعت وجود در برابر ماهیت است، طبیعت وجود قابل عدم نیست، برای اینکه یا با حفظ وجود معدوم می شود این جمع به این نقیزین است، یا وجود تبدیل به عدم می شود این انقلاب عهد و نقیزین است به نقیز دیگر. پس رو شکل ثانی که نتیجه می گیرن می فرمان به این که قیاس شما نتیجه نمی دهد. چرا؟ لأن الممکنات یعنی ماهیات امکانیه من شأنها ان توجد به تودم، این یکی، و طبیعت الوجود لا تقبل ذلک، این دو مقدمه، پس طبیعت الوجود لیس ممکن یعنی امکان ماهوی، که همین این یک شکل ثانی است. پس اگر منظورتون از این کل و کلی طبیعی تبایع ممکنه باشد، کبرا مسلم است، ولی چون حد وسط تکرار نشد نتیجه نمیده. و این اردتون ما هو اعم منها، اگر منظورتون از این کلی طبیعی محتاج به افراد است که کبرا قرار گرفت، اگر مراد شما از این کبرا اعم از طبایع ممکنه به وجود شد، یعنی کل و کلی طبیعی سوا انکان و ماهوی و وجودی فوق کذا، این معناش آن است که لل وجود مثلان و لل طبیعت مثل، فهما مثلان فی هازل حکم، در حالی که وجود لیسه که مثلش. و این اردت ماهو و اعم ممنها، یعنی اعم از طبایع ممکنه در اینجا کبرا کلی هست، حد وسط تکرار می شود ولی کبرا تام نیست. فر کبرا ممنوعتون، چرا؟ برای اینکه اگر طبیعت وجود با طبیعت امکان ممکنه، ماهیت ممکنه یکسان باشد، لازمش این است که وجود مثل داشته باشد، در حالی که قبلا گذشت ولی تعمل فی قولی تعالی لیس کمثلیش. اونگاه برمیگردن میفرمان به اینکه شما که گفتید کل و کلی طبیعی فوق محتاج، ما میگم اصلا این چنین نیست، نه تنها درباره وجود اینطور نیست، درباره ماهیت هم اینطور نیست. بل لا نسلمو ان الکلیت طبیعیه فی تحققهی متوقفون علا وجود ما یعرزو علی، ما این را نمیپذیریم که کلی طبیعی محتاج باشد، چه ماهیت تن چه وجوده. خب یعنی محتاج به تعینات نیستند. بعد در پایان برمیگردن فرمان تعینات به اونها متکیان، لحظه به لحظه حالا به اون بیان واقع نزدیکتر میشن. بل لا نسلم ان الکلیت طبیعیه فی تحققهی متوقفون علا وجود چیزی که یعرزو بر کلی طبیعی، کلی طبیعی معروض است، اون منوعات و مشخصات عارض کلی طبیعی هست. بله؟
این هر شاهد کلام بعدیشون هم که بگه جائل طبیعت را ایجاد میکند، منظم میکند به اون عوارض بعدی یا فصول بعدی، این بنا بر اصالت ماهیت نیست؟
اگر اصالت ماهیت باشد که اصلا وجود چیزی نیست تا غنی باشد که
همین
عبارت
ایشان مهم
اصلا که تریه
در این
مقصد، یعنی اشکال مستشکل بر اساس ماهیت باشه،
یعنی تحلیل دومی که ایشان در دانشگاه ما شروع می‌کنن،
یعنی جواب قیصری بر اساس این که صدر و ساقش سخنشون بر تحقق وجود است، منتها شبهه اصالت ماهیت را در تنبیه اول حل کردن. تنبیه اول این بود که احیاناً وجود ممکن هست و ممکن علت میخواهد، منتها علتش موجود نیست، برای اینکه وجود امر اعتباری است. مسئله اصالت ماهیت رو اونجا ابطال کردن.
میگن که کلی طبیعی معروض اون مبادیه، چه مشخصات چه منبعات.
بله، بر این همون که عرض شد، یعنی این دیگه حالا بس دیگه مفهومی نیست، شده اطلاق سعی، کلی سعی
طبیعی که ماهیت رو بگیره.
بله، ماهیت رو گرفتم و ماهیتی که در صفحه 7 بیان فرمودن فالماهیات و صور و کمالاتی و مظاهر اسمایی، بله همین دیگه. شیخ نان استاد رضوان الله می فرمان به این که به زبان اهل حکمت اشکال وارد است، ولی به زبان اهل معنا و عرفای محققین اشکال وارد نیست. باید عرض کرد به این که این دیگه به لسان اهل نظر نیست، لذا فرمودن بل لا نسلمو ان الکلیت طبیعی فی تحققهی متوقفون علا وجود چیزی که یعرزو بر کلی طبیعی، ممکنن کانون کلی طبیعی او واجبا. تا کنون می فرمودن به این که اگر منظورتون طبیعت ممکن است، ما کبرا را قبول داریم ولی حد وسط تکرار نشد. اگر اعمی از ممکن است و واجب یا ماهیت است و وجود، ما کبرا را قبول نداریم. الان می‌فرمایید که اصولاً کلی طبیعی چه در ماهیت چه در وجود هیچ جا محتاج به عارض نیست، برای اینکه اونها به کلی طبیعی متکیان، نه کلی طبیعی به اونها متکی باشد. از لوکان کذالک، یعنی اگر کلی طبیعی در تحققش محتاج به عوارض باشد، لزمت دور سوان کان العارضو منوعن، مثل فصول که منوعن و عارض طبیعت جنسن در ذهن، او مشخصن مانند عوارض کمی و کیفی و نظاره آن که عارض طبیعت نوعین در خارج. چرا؟ برای اینکه عوارض منوعه یا مشخصه متوقف بر معروضن، اگر معروض متوقف بر عارض باشد مستلزم دور است، لأن العارض لا يتحقق الا بمعروضه، پس اون عوارض متوقفن بر وجود کلی طبیعی. فلو توقف معروضه، یعنی معروض عارض اگر متوقف بر خود عارض باشد، فلو توقف معروض عارض علیه یعنی بر خود عارض، فی تحققه یعنی در اصل وجود، لازم دور. بنابراین اگر ما تا کنون مماشات میکردیم، میگفتیم درباره ماهیت قبول داریم، درباره وجود قبول نداریم، اکنون میگوییم اصلا کلی طبیعی در اصل تحقق محتاج به افراد نیست. برای اینکه افراد عوارض مشخصه هستن و عوارض مشخصه وقتی تحقق پیدا میکنه که معروض باشد، چون اگه معروض نباشد عوارض به کجا تکیه میکنند؟ پس خصوصیت های فردی عوارضن و اینها عارض رو طبیعتن، پس طبیعت باید باشد که اینها به طبیعت متکی بشن. اونکه توقف جانب متقابل عارض و معروض را این چنین بعدا مثلا حل میکنن که طبیعت در اصل وجود مستقل است ولی در ظهور به عوارض متکی است، عوارض در اصل ظهور روشنن ولی در اصل وجود به طبیعت متکی هن.
این تعبیر عبارت نیست،
حالا به اونجا برسیم به خواست خدا، ببینیم که اون چه مطلبی رو فرمان، چون اونجا از ایزن شروع میکند، اونجا آغاز یک سخن جدید است. لذا فرمودن که فلو توقفن معروضه علیه، یعنی معروض این عارض اگر بر عارض توقف داشته باشد در اصل تحقق خود، لازمت دور. این تموش. تا اینجا نفی حاجت کردن که طبیعت محتاج به عوارض نیست. از الان به بعد میفرمان به این که وجود طبیعت از ناحیه مبدأ تأمین است و احتیاج طبیعت بین عوارض در نشأه ظهور است، که فرق بین وجود و ظهور از اینجا شروع میشود. والحق ان کل کلیین طبیعیین فی ظهورهی مشخصن فی عالم شهاده، بخواهد شخص بشود ظهور کند در کسوت شخص در عالم طبیعت، یا ظهور کند در لباس نو در اذهان و در عقول، در این ظهور شخصی یا ظهور نوعی بین عوارض تکیه می کند نه در اصل تحقق، پس فرق است بین ظهور و تحقق. والحق ان کل کلیین طبیعیین فی ظهورهی مشخصن فی عالم شهاده یحتاج الى تعینات مشخصت له، یعنی لئون کلی طبیعی، فائزت علیه من موجدهی، همون موجودی که کلی طبیعی را آفرید تشخصات را هم به او اعطا میکند تا او را ظاهر کند، نه او را موجود کند. پس کلی طبیعی اگر بخواهد در نشأه شهادت ظهور کند، محتاج است که یک فیض جدیدی هم نصیبش بشود. خدای سبحان با یک فیض طبیعت را متحقق میکند، با فیض دیگر طبیعت متحقق را ظاهر می کند، چه در نشأه شهادت چه در نشأه عقل. والحق ان کل کلی طبیعی فی ظهوره مشخصا فی عالم شهاده یحتاج الى تعینات مشخصت لون کلی فائزت بر اون کلی طبیعی من موجده، و همچنین فی ظهورهی فی عالم المعانی منوعن یحتاج الى تعینات کلیت منوعت له، که باز مبدأ این کار رو می کند. اما لا فی تحققهی، این لا فی تحققهی متعلق هر دو مدعاست از باب تنازع، یعنی والحق ان کل کلیین طبیعیین فی ظهورهی مشخصن فی عالم شهاده یحتاجو لا فی تحققه، و همچنین و فی ظهورهی فی عالم المعانی منوعن یحتاج الى تعینات کلیت منوعت له، لافی تحققه. این لافی تحققه به عنوان تنازع متعلق به هر دو جمله است. این تموم شد. حالا برای اینکه روشن بشود هیچ راهی ندارد که تعینات شخصی یا منبعات نوعی در طبیعت اثر بگذارند، برهان قیام میکنند. فرمان به اینکه تعینات شخصی و منبعات نوعی اینها ذاتن متأخرند. اگر ذاتن متأخر شدند هرگز علت متقدم نخواهند بود. پس ممکن نیست که کلیه طبیعی در اصل تحقق محتاج به این عوارض داشته باشد. قبلا به عنوان اینکه لأن العارض لا یتحقق الا بمعروضهی و مسئله دور هست اونجوری اشاره کردن، اندرا برهان قائم میکنن و در بعضی از نسخ اون نیست. این در بعضی از نسخ این نیست لازم دور سوانگ چرا لأن العارض لا یتحقق الا بمعروضهی که دلیل دور است در بعضی از نسخ نیست و احیانا به همه این جمله اکتفا کردن. این جمله میتواند دلیل باشد به این که معروض به عارض محتاج نیست. چرا؟ برای این که معروض ذاتن متقدم است و عارض ذاتن متأخر است و چیزی که ذاتن متأخر است نمیتواند علت تحقق معروض باشد. پس طبیعت در تحقق به افراد محتاج نیست. بله، اگر اون دور تقریر دیگر بشود چرا؟ و اما اگر اون این که فرمود لأن العارض لا یتحقق الا بمعروضهی، این در حقیقت تحلیل همان در می آید.
اما نمیشه هم کرد که این معنی سوم بر همون که در وفعدار بین صورت ماده که در تشخص اصل صورت نیاز به ماده ندارد، اما تشخص صورت در رتبه عوارض نیاز به ماده دارد.
یه تنظیریست البته. و ایزن کل ما ینوئو او یشخصو فهو متأخر عن طبیعت الجنسیت و نوعیت به ذات. کلی طبیعی خواه به صورت جنس باشد خواه به صورت نوع باشد محتاج به عوارض منوعه و مشخصه دارد و این کلی طبیعی ذاتن متقدم است و عوارض منوعه و مشخصه ذاتن متأخر. این صغرا و اونی که ذاتن متأخر است علت نیست این کبرا. پس عوارض چه منوع چه مشخص علت تحقق طبیعت دخواهند بود این نتیجه. و ایزن کل ما ینوئو او یشخصو فهو متأخر عن طبیعت الجنسیه درباره منوعه و نوعیه درباره عوارض مشخصه. خب نحوه تأخرشون چیست؟ تأخرشون به ذات است. این صغرای قیاس. و المتأخرو یعنی اون که متأخر به ذات است لا یکون علتا لتحقق المتقدم، علت برای تحقق متقدم نخواهد بود این کبرا. پس طبیعت در تحققش محتاج فرد نیست این نتیجه. خواه علت فاعلی باشد خواه علت قابلی، چون این چنین نیست که مستشکل نظرش این باشد که طبیعت افراد علت فاعلی هست، چون همین که احتیاج باشد کافی است برای اینکه طبیعت را از غنا اسقاط کند و اگر چیزی علت بود مورد نیاز معلول است، چه علت فاعلی و غایی باشد چه علت مادی و سوری. طبیعت اگر به فرد احتیاج داشت ولو به عنوان علت قابلی متأخر از فرد است و مستشکل هم هرگز در ذهنش این نیست که خصوصیت های فردی علت فاعلی هن علت قابلی خواهند بود. منتها قیصری می فرمان به این که طبیعت هرچه باشد ذاتن مقدم است بر منوع و مشخص. چون ذاتن مقدم است بر منوع و مشخص پس هرگز به این منوع و مشخص محتاج نیست.
تمام جنس
بله. حالا این همان است که گفتن به لسان اهل نظر تام نیست. حالا این جنس که با فصل بر فصل عارض می شود عروضشون باید بررسی می شود که ما اول جنس داریم بعد فصل عارضش می شود یا نه. اگر ما جنس را منهای فصل توانستیم تصور بکنیم که فصل عارض جنس بشود، بنابراین قوام خارجیش به فصل خواهد بود، ولی در قوام ذهنی به فصل تقوم ندارد. ولی اگر ما نتوانستیم جنس را منهای فصل تصور بکنیم، چون که حق این چنین است که ما هرگز نمیتوانیم جنس را بدون فصل تصور بکنیم، چون اگر جنس بدون فصل تصور بشود میشود نوع متوسط، دیگر جنس نیست. جنس احد و هذه الانواع است. اگر چونچه واقعا ما حیوان را به صورت جوهر و جسم و نامن حساس و متحرک و بالارادت خوب تصور کردیم، این دیگر جنس نیست، این نوع متوسط است. جنس آن است که در دو وجود مبهم باشد، ابهام جنس جنسین حسب الکون خدا از امره دائر بین زا و زا. از جنس آن است که یکی از اینها باشد. جنس یعنی یکی از انواع. این یکی از انواع مبهم است، فصل او را معین می کند. نحوه عروض فصل بر جنس این نیست که ما جنسی داریم فصل عارضش می شود، بلکه فصل داریم و از او جنس نشأت می گیرد. در حقیقت این چنین نیست. و اگر ما اول طبیعتی می داشتیم بعد منوع یا مشخص عارضش می شد، حق با شارح بود، و ظاهرا این چنین نیست. حالا تو عارض چی باشد؟ اگر منوعات باشد، اگر عوارض مفارق باشد، عوارض شخصی باشد، عروض در خارج است. اگر عوارض نوعی باشد در ذهن است.
همیشه در خارج اتصاف است. اما عروض همیشه خارج، چون عروض همیشه یونانی مغایرت.
مغایرت دیگه.
وقتی چون منادیه به مغایرت در خارج نمیتوانی بین عارض و معروض و مغایرت
نمیتوانی. در ترکیب باب انضمامی عوارض مفارق این چین است دیگه. نه، باید کبرا کلی باشد تا بتوانیم نتیجه میگیریم. اگر مفاهیم باشد عروض در ذهن است، ولی اگر عوارض شخصی هم مطرح است، چون عوارض شخصی هم مطرح است، این عوارض شخصی مثل کم و کیف، مثل حرارت و برودت، این عوارض مشخصن. این عوارض مشخصه در خارج عارض میشوند و ظرف عروض و اتصاف هر در خارج است. عوارض مفارق هم هستن. حالا در با خارج میشود تصور کرد که طبیعت اول موجود هست، با یه سلسل عوارضی عوارض دیگر عارض می شود، اما با اون عوارض اولیه چگونه یافت شده است؟ اینه که نمی شود گفت به این که عروض عارض ذاتن متأخر است. البته در تحلیل عقلی همیشه عروض متأخر از معروض هست. حالا ملازم فرمی صغرای قیاس آن است که اینها به ذات متأخرن، کبرا این است که والمتأخر لا یکون علتا لتحقق المتقدم. بل الامرو بالعکس اولا، اون که ذاتن متقدم است باید علت باشد. اونگاه می فرمان به این که چی این طبیعت را منوع یا مشخص می کند؟ آیا اون عوارض می آین طبیعت را تنویع می کنند، تشخیص می دهند، یا تنوع طبیعت و تشخص طبیعت به کار همون جائل طبیعت است؟ همون که این طبیعت را جعلهو یعنی اوجدهو، همون لسان مرحوم شیخ الرئیس که ما جعل الله المشمشته مشمشته بل اوجدها، که جعل یعنی ایجاد او. مرحوم صاحب شوارق نقل میکند که در حالا شاهدی از تلامیذ او در حضور حضر او در باغ در کنار در زیر درخت زردارو نشسته بودند، بحث اصالت وجود و ماهیت امثال ذلک مطرح شد. اونجا شیخ به این زردالو اشاره کرد و ما جعل الله مشمشته مشمشته بل اوجده ها، جعل طبیعت ایجای طبیعت. پس اونی که جعل است یعنی مجعول به ذات است، وجود است، و اونی که بالعرض مجعول خواهد بود ماهیت است. اون جائلی که طبیعت را آفرید یعنی به او هستی داد که هستی می شود اصل و مجعول، همون جائل منوعات را به تبایع نوع جنسیه و مشخصات را به تبایع نوعیه اعطا میکند، اینها را با خصوصیت نوعی و شخصی میآفریند، یا در ذهن به صورت عنوان صورت علمی، یا در خارج به عنوان صورت عینی. و الجائل للطبیعت طبیعتا اولا بها ان تجعل تلک طبیعتا نوعا او شخصا به زم ما یعرزو علیها من المنبع و المشخص. این طبیعت را کی باید تعین ببخشد؟ اولا به حال این طبیعت کیست؟ به فرمان به این که اون جائلی که این طبیعت را آفرید اولا به حال طبیعت این است که همون جائل این طبیعت را متعین کند. اگر سخن این بود که اون جائل از طبیعت اولاست، اون نسخه منها درست می شد. اما سخن در این است که این طبیعت مبهم را کی متعین کند؟ اولا به حال این طبیعت اون عوارض مشخصه و منوعن یا همون آفریدگار طبیعت است. می فرمون آفریدگار طبیعت به طبیعت اولاست که او را به زمیمه منوع و مشخص متصل کند. اون وقت چیز فاصله دیگه گذشت، فعلا ما مشخصاتی نداشتیم.
بله
بله بله بله، اگر مشخصات چون فاصله شد دیگه، تعینات فاصله شد آخه و ایزن نه آخه ایزن بحث رو میقص میکنن، ایزن که شد بحث رو قص میکنن، یک کلام جدید است. اگر نبود دنباله همو بود، یک مطلب باشد ممکن است که با فاصله های طولانی هم زمین برگردد، اما وقتی گفته شد ایزن یعنی کلام جدید، یعنی این کلام منقطع از گذشته باشد قابل عرضه است. والحمد لله رب العالمین.